بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 32 صفحه 86 قسمت 13 اقسام العام. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. امروز مصادف است با روز شهادت جانگداز امام 11 امام حسن عسکری علیه السلام. به همین مناسبت روایتی رو که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار چاپ بیروت جلد 75 صفحه 380 از وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام نقل کردن رو با هم مرور میکنیم. حضرت فرمودن ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرك الا بامتطاء الليل. حضرت فرمودن رسیدن به خداوند عز وجل سفری است که این سفر میسر نیست مگر این که انسان شب را مرکب خود قرار دهد. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح در کتاب سفینة البحار جلد 4 صفحه 179 در شرح این روایت می فرماید امتطاء اللیل ای اخذ اللیل مطیتن. امتطاء از باب افتعال با تای دستدار به معنای این است که شب را مرکب خود قرار بدهد. مطیه یعنی مرکب. بعد مرحوم محدث قمی می فرماید و ظاهر ان المراد منه القیام و التهجد فی اللیل و الدعاء و الاستغفار و تلاوت القرآن و المناجات مع الله و نحو ذلك من العبادات فيه. می‌فرماید ظاهر این است که منظور از این که شب را مرکب خود قرار بدهد این است که شب زنده‌داری کند، تهجد در شب داشته باشه، دعا و استغفار و تلاوت قرآن و مناجات و امثال این عبادت‌ها رو در شب داشته باشه. یعنی به معنی صرف بیداری شب نیست، یعنی شب رو به عبادت بگذراند. شاید با توجه به همین روایتی که بعضی از علمای اخلاق فرمودن اگر کسی اهل تهجد و نماز شب نباشد به جایی نخواهد رسید. مرحوم علامه طباطبایی هم در اولین آشناییشون با مرحوم آسدعلی آقای قاضی می فرماید ایشون دست گذاشت رو شونه من، فرمود دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان. لحاظا حضرت میفرماید این سفر سیر الالله میسر نیست مگر انسان شب رو مرکب خودش قرار بده. از فرصت شب نباید غفلت کنه. بدون استفاده از فرصت شب برای دعا و مناجات و استغفار و نماز شب انسان به مقصد که همون رسیدن به لقای الهی باشه انسان نمیرسه. یه مثالی رو عرض کنم. ما یه موقعی مشهد مقدس مشرف شده بودیم، محل اسکان ما دور بود از حرم مطهر، تقریبا 2 میدون فاصله داشتیم، 4-5 چراغ قرمز هم سر راه ما بود. در طول روز اگر می‌خواستیم مشرف بشیم با ماشین شخصی به سمت حرم، گاهی نیم ساعت گاهی 40 دقیقه ما معطل می‌شدیم چون چراغ قرمز بود، شلوغ بود. اما یه موقع‌هایی سحر ما مشرف می شدیم حرم، خیابونها خلوت. اون مسیر نیم ساعت و 40 دقیقه ای رو به سادگی در 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه ما تا حرم مطهر طی می کردیم. هم جای پارک فراوانی وجود داشت و هم به اصطلاح مسیر بسیار کوتاه بود. این مثال رو عرض کردم برای این که مسیرهایی که انسان در مسیر سیر الالله در طول روز ساعتها ممکنه به طول بیانجامد، در سحر انسان این مسیرها رو به سادگی طی میکنه. اگر دقت داشته باشید حتی چراغ قرمزها در سحر دیگه چراغ قرمز نیست، چراغ زرد چشمک زن انسان میتونه عبور کنه. بسیاری از ورود ممنوعها، خیابونهای یه طرفه، اینها شبها از ساعت 12 به بعد تا 6 صبح اینها دیگه ورود ممنوع نیست. پس مسیرهای ممنوعه را در شبها میتوان پیمود. پس دوستان دقت داشته باشیم، راههای نرفتنی با تهجد سحر و عبادت در سحر رفتنی خواهد شد. مسیرهای ممنوعه رو میشه رفت. خیلی از دعاهایی که در طول روز اجابتشون با مشکل مواجهه، در سحر به راحتی انسان میتونه حاجاتش رو بگیره. پس سعی کنیم انشاءالله از خداوند متعال توفیق بخوایم که بتونیم تهجد داشته باشیم و از فرصت سحر برای مناجات و خلوت با خداوند متعال غفلت نکنیم. خاطرم هست ما در اوائل طلبگی خدمت مرحوم آیت الله سعادت فرور در یه ملاقاتی عمومی داشتن رسیدیم، ایشون خیلی شکوه میکردن از اینکه طلاب در این دور و زمان کمتر اهل تهجد و نماز شب هستن. ما به ایشون عرض کردیم آقا ما سحرها بیدار میشیم خوابمون میاد، نمیتونیم نماز بخونیم، خیلی خواب ما سنگینه. ایشون دستورالعملی فرمودن، فرمودن سحرها بیدار بشید، به هر جوری شده بیدار بشید، اگر هم خوابتون میاد نماز رو شروع کنید، بذارید در حال نماز خوابتون ببره، در سجدهی، در رکوعی، در تشهدی، بذارید در نماز خوابتون ببره. حتی در روایت میفرماید که اگر بندهی در حال نماز شب خوابش ببرد، خداوند متعال به ملائکه خود مباهات میکند، به این بنده در بین ملائکه مباهات میکنه، میگه انظروا الی عبدی، به بنده من نگاه کنید، روحش پیش منه در حال خواب، روح پیش منه، جسمش هم در سجده هست. لذا ما به دستور العمل ایشون عمل کردیم، در اون اوائل طلبگی توفیق شد به زور بیدار میشدیم و حتی گاهی نیم ساعت 40 دقیقه در سجدهی در رکوعی خوابمون میبرد. در رکوع البته نمیشه خوابی، گاهی در سجده، گاهی در حال نشست خوابمون میبرد. به سختی خودمون رو عادت میدادیم به نماز شب و به لطف خدا از اون وقتی که ما سحرها توفیق شد بیدار شدیم، دیگه از لحاظ مادی محتاج کسی، حتی محتاج پدر و مادر هم در مسائل زندگی نشدیم. کسانی که اهل نماز شب باشن، روزی اونها رو خداوند متعال بر عهده میگیره. پس امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن سیر الالله سفری است که جز با مرکب شب قابل طی کردن نیست. خب پس یادیم کتاب اهل اساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود، یه مقدمه داشت، پیرامون وضع و استعمال و دلالت، و 5 فصل. فصل اول اوامر، فصل دوم نواهی، فصل سوم عام و خاص، که ما رسیدیم به این فصل بحث عام و خاص، که عرض کردیم در فصل عام و خاص ما با 6 مبحث مواجه هستیم. یکی تعریف عام و خاصه که دیروز به لطف خدا اینها رو گذروندیم. مبحث بعدی اقسام عام هست. اگر شما به تعریفی که در متن کتاب برای عام ذکر شده بود دقت کنید، در خود تعریف عام 2 قسم شده. فرمود تعریف عام این بود: اللفظ الموضوع للدلالت على استغراق جزئیاته او اجزائه. عرض کردیم عام یا دلالت بر استغراق و شمول جزئیات و افراد میکنه، یا دلالت بر شمول اجزا. از همین نکته آقایون استفاده کردن، میفرماین عام دو قسمه، یک عام گاهی استغراق افرادی است، گاهی استغراق در اجزا است. اون عامی که استغراق در افراد دارد یعنی همه افراد، اینو بهش میگن عام افرادی یا عموم افرادی. و هرگاه عام دلالت بر استغراق تمام اجزا داشته باشه یعنی همه اجزای یک شیء واحد، اینو بهش میگن عموم، عام مجموعی و عموم مجموعی ازش اسم میبرن. خب عبارت رو ببینیم تا اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 86. اقسام العام. قلنا ان العام به حسب الاصطلاح هو لفظ الدال على الاستغراق. گفتیم، کجا گفتیم؟ در همین صفحه قبل در ابتدای بحث. همان عام به حسب اصطلاح اصولی لفظی است دال بر شمول. رو استغراق بنویسید شمول، زیرش هم بنویسید استیعاب. استیعاب و شمول و استغراق همه به یک معنا هستند. انشاءالله در تنبیهی که صفحه 87 داریم، مصنف به جای استغراق از واژه شمول و استیعاب استفاده میکنه. همه اینها به معنای شمول و فراگیری هست، همه گیری. و یستفاد من تعریفه، از تعریف عام استفاده می شود، ان الاستغراق تارتا فی الافراد و اخرى فی الاجزاء. از تعریف عام مشخص می شود که استغراق گاهی در افراد است و گاهی در اجزا. از یعنی مصنف اینجا به جای جزئیات از واژه افراد استفاده کرده. قبلا جزئیات بود در مقابل اجزا، اینجا افراده. به همین خاطر ما عرض کردیم سابقا منظور از جزئیات در تعریف عام همون افراد هست. و علیه نقسم العامه الى قسمین. بنابر این که استغراق گاهی در افراد است و گاهی در اجزا، پس ما هم عام رو تقسیم میکنیم به دو قسم. پس ضمیر علیه رو بزنید به کلمه استغراق در جمله بالا. خب میفرماید قسم اول از عام، عامی است که دلالت بر استغراق در افراد و جزئیات میکنه. مثل اینکه شما میگید همه علما را اکرام کن، یعنی همه افراد علما، تک تک افراد علما. این شمول همه افراد، این شمول نسبت به همه افراد، افراد متعددن و همه افراد. اینو اصطلاحا بهش میگن عام افرادی. الاول العام مدال على استغراق الافراد والجزئیات. قسم اول از عام، عامی است که دلالت بر استغراق افراد و جزئیات میکنن. خب دوستان دقت داشته باشید، الفاظ عام یعنی الفاظی که وضع شدن برای افاده شمول، اینها سه دسته هستند. یک دسته از الفاظ، اینو یه گوشه‌ای از کتاب یادداشت کنید، الفاظ عام، الفاظ بنویسید الفاظ داله بر شمول. الفاظ داله بر شمول سه دسته هستند. یه عده‌ای ببخشید، الفاظ داله بر شمول، یه عده‌ایشون دلالت بر عموم افرادی دارن. ما عرض کردیم الفاظ عموم وضع شدن برای عموم، پس صحیح‌تر اینه دقیق‌تر بنویسید الفاظ وضع شده برای شمول، یه شاخه جلوش بکشید، عده‌ای دلالت بر عموم افرادی دارن، یه عده‌ای دلالت بر عموم مجموعی دارن، و بعضی‌هاش هم محل اختلاف ممکنه باشه. حالا ما می‌خوایم مواردی از الفاظی که دال بر عموم افرادی هستن رو برای شما معرفی کنیم. و مما یدل علیه، از مواردی که دلالت بر علیه، ضمیرش میخوره به استغراق افراد و جزئیات، از جمله الفاظی که دلالت میکند بر استغراق افراد و جزئیات، لفظ کل و جمیع و عامه و کافه هست. همه اینها به معنای همه هستند. کل یعنی همه، جمیع یعنی همه، عامه یعنی همه، کافه هم یعنی همه. خب قبل از اینکه ادامه بحث رو بخونیم قسم دوم رو هم ببینید. قسم اول عام دال بر استغراق افراد جزئیات، قسم دوم از ثانی پایین صفحه العام دال على استغراق الاجزاء، عامی که دلالت بر استغراق اجزا میکنه. اگر پایان این پاراگراف رو ببینید میفرماید و یعبر عن هذا العام بالعام المجموعی، به این میگن عام مجموعی. پایان قسمت اول رو ببینید نوشته و یعبر عن هذا العام، یعنی خط چهارم بعد از الاول نوشته یعبر عن هذا العام بالعام افرادی. خب اینا رو چرا جلوتر خوندیم؟ دقت داشته باشید، کتاب با دقت خاصی نوشته شده. مصنف در سطر سوم صفحه 86 فرمود و علیه نقسم العام الى قسمین. چرا فرمود ما تقسیم میکنیم عام رو به دو قسم؟ نفرمود یا قسم یا قسمو، چون این دقتی رو در بحث تقسیم در بحث دلالت هم داشتیم. ایشون وقتی دلالت رو به سه قسم مطابقی تضمنی التزامی نقل کردن فرمودن قسمو تقسیم کرده ان. صفحه 47 اگر بیاد